از ادب و احترام دارم به شما امیران رضا ارجمندم. چارلی چاپلین حرفی داره میگه که برخی هستن کار خوب میکنن، بسیار خوب، ولی وقتیشون رو دائما تلف میکنن برای مدت های طولانی که به دیگران اثبات میکنن آدم خوبی هستن و کارهای خوب انجام میدن. ما در ایران یک رهبری داریم که 30 سال تلاش میکنه به مردم اثبات کنه که رهبر برجسته است، مدبر، مدیر و کاری کرده که نفس دنیا رو گرفته. آقای خامنه‌ای، این وقتی به کارنامه آقای خامنه‌ای نگاه میکنید متوجه شدید که همه چیز در سیاست های او بوده جز تدبیر، جز معال اندیشی، جز عقل سلیم. چون حکومت این مملکت رو به فنا رفته، خود حکومت جمهوری اسلامی رو به فنا رفته. نگاه کنید به دامنه تظاهرات گسترده‌ای که در سراسر ایران جریان داره. من آخرین سخنرانی معلم ها و آموزگاران رو در این تظاهرات اعتراضی گوش میکردم، متوجه شدم که اینا دیگه رو دروسی به حکومت ندارن، مستقیما رأس حکومت رو خطاب قرار میدن و بهش سخن میگن، اعتراض میکنن و میگن شما اومدید مملکت رو غارت کردید، چپاول کردید، این مملکت رو نابود کردید و فساد رو در اندام این سرزمین تزریق کردید، فساد و تباهی و عفونت رو. من واقعا میخوام ببینم چی تو اون حکومت داره، در کی در اون مملکت داره حکومت میکنه، حرف آخر رو کی میزنه. چون الان نمایندگان آقای خامنه ای در وین هستن، اما همزمان موشک بالستیک تست میشه، ماهواره میخوان به فضا بفرستن، به سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق حمله میکنن، حمله پهپادی میکنن، راکت پرتاب میکنن، انواع و اقسام اقداماتی که بشه بلکه مذاکرات رو خونسا کرد، هیچ معنی نداره. پس یه جنایی در حکومت جمهوری اسلامی هست که او در حرف آخر رو میزنه، آتیشبازی دست اوست، مناسم آتیشبازی. کی با ماست؟ آقای دکتر اوشنگ امیر احمدی، اجازه بدید سلام کنم به دکتر امیر. دکتر امیر احمدی درود بر شما.
درود بر شما، درود بر بینندگان و ایرانیان عزیز ما، هستم خدمتتون.
آقای بشمیه، مملکت در ایران دستی کیه؟ چون آقای خامنه ای میخواد اینطور وانمود بکنه که همه امور دست اوست، همه کار اوست، شخصیت مدبری که در رأس کاره و واقعا موفق شده، نفس ایران اوست. بفرمایید.
بله، عرض کنم که اولین چیزی که باید ما متوجه بشیم که این دولت ها یا حکومت ها فرق میکنه، اینا خونسا نیستن. هر نظامی، نظام مخصوصا اقتصادی، روبنای خودشو به وجود میاره. مثلا در امریکا که سرمایه داریه، روبناش سرمایه داریه، سرمایه‌داری، اون سرمایه‌دارایی هم در روبنا قدرت پیدا می‌کنن که حاکم اقتصادن. در ایران هم همینه، هیچ استثناء وجود نداره. شما برای یک لحظه آقای خامنه‌ای رو فراموش کنید، فکر اینو بکنید که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه‌داریه. یادتون باشه ایران یک نظام سرمایه‌داری داره، اما این نظام سرمایه‌داری تجاری، بانکی و زمینخواریه. مثلا امریکا یا اروپا یک نظام سرمایه‌داری صنعتی، تکنولوژیک و مدرن نیست. خب در نظامی رو که سرمایه‌داری تجاری، بانکی و پولی و از این حرفا حاکمه، روبنای این نظام اقتصادی هم روبنای این افراده. بنابراین در ایران کی حاکمه؟ تجار، یعنی اون بازار فرض کنید، بانک ها و زمیندارا و زمینخارا. این که آقای خامنه ای رهبر انقلابه یا آقای رئیسی رئیس جمهوره، درست، اما اینا رهبر و رئیس جمهور این نیرو هستن، نیروی تجار، زمینخارا و بانک ها، همشون هم فاسد تا مغز استخون. این نیرو نیرویی که حاکمه. حالا چرا آقای خامنه‌ای میخواد کاری بکنه بعد چیزای اون کنار انجام میشه؟ برای اینکه هر کاری رو که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته اولین سوالی که باید از خودتون بکنید اینه که کی ازش سود میبره، کی ازش بهره میبره، منافع چه کسانی مثلا در رابطه با برجام یا در مورد چین یا در مورد روسیه به خطر میفته یا برعکسش به خطر که نمیفته تأمینم میشه. بنده اعتقاد دارم سیستم رو در ایران این نیرو کنترل میکنه که عرض کردم، و این نیرو به طور مقطعی تصمیم میگیره که منافعش در اینه که برجام انجام بشه یا نشه. اگه منافعش در اینه که انجام نشه، 4 تا موشک مستقیم یا غیر مستقیم به هر شکلی شده به هوا میفرسته. اگه میخواد منافعش تأمین بشه میره در وین مذاکره میکنه. اما ضمناً اینم بگم که درون همین سرمایه‌داری مبتذل و انگلی حاکم در جمهوری اسلامی اینجا هم جناح‌های مختلف وجود دارن، یعنی جناح‌هایی که از مثلا برجام سود میبرن و جناح‌هایی که از برجام سود نمیبرن، به قول خودمون کاسبان تحریم. اون جناحی که سود نمیبره مطمئن باشید کارشکنی خواهد کرد. یادتون باشه اینجا بحث نمیدونم اسلام و آقای خامنه ای و اینا نیست، بحث منافع است. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم این طبیعت این حکومت که اسلامیه ما رو نباید به اصطلاح بیراهه ببره در مورد که این تشکیلات چی هست، منافعش چیه. همیشه از دید منافع باید به این جریان ها نگاه کرد، و از دید منافع هم همیشه دید منافع اون نیرویه که حاکمه. از با آقای نعمت‌زاده که سالها وزیر صنعت و صنا بود بهش میگن که آقا تو نگران نیستی که برای چی که الان این به اصطلاح این رادیکالا دارن مملکت رو میگیرن، آقای رئیسی داره رئیس جمهور میشه، تمام این رادیکالا دارن میان. گفت بیا مملکت دست اینا که نیست، دست ماست، بیا میخوان چیکار کنن. ما کنترل میکنیم این کشور رو، ما کنترل میکنیم این بازار رو، ما کنترل میکنیم این اقتصاد و پول رو، ما کنترل میکنیم این زمین و ساختمون ها و تشکیلات رو. خب اینا بیا میخوان چیکار کنن؟ میخوان نماز بخونن فقط، روزه بگیرن؟ ما کنترل میکنیم. ببین کی؟ آقای خامنه ای رهبره. خب رهبره، ایشون میگن آقای خامنه ای شما رهبرید، خیلی هم لطف دارید، رهبرید، هر با ما گوش میدیم بهتون. ولی پشت صحنه نه که فقط گوش نمیدن، بلکه کارشکنی هم میکنن. برای چی این کارشکنی رو میکنن؟ برای اینکه اون چیزی که آقای خامنه ای میخواد بکنه اگه در جهت منافعشون نباشه نباید بره جلو، باید متوقف بشه. و اینا میکنن این کار رو. ببین در ایران یادتون باشه کشور نه دست آخوندها نیست. و اما یه چیزی بگم، آخوندها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، آخوندها خودشون بخشی از همون منافع نیروهای منافع تجاری بانکی و زمینخاری هن. چرا من همیشه میگم این آخوندها باید برن؟ برای اینکه این آخوندها دیگه اون آخوندهای زمان شاه نیستن. اینا یه نیروی معنوی آیت الله و نمیدونم نماز و قرآن و نیست. طرف یکیش سلطان شکره، یکیش سلطان لاستیکه، یکیش سلطان آهنه، یکیش سلطان ماشینه. اینا تمام این دزدا و دغلایی رو که ما ازش صحبت میکنیم توی تجارت، در بانک، در زمین، یکیش در یک جای اینا وابسته میشن به این آخوندا. چرا وابسته شدن؟ برای اینکه این آخوندا الان در رأس نظام به عنوان روبنای نظامن. به این روبنای نظام با اون نیروهای دیگه باید با این روبنا هماهنگ باشن. هدف به همینه، واقعیت هم هیچ چیز دیگری نیست. یعنی اصلا نباید ما فکر اینا بکنیم که این آخوند اون و آیت الله است، اون ولایت فقیه، اون فلانه. اصلا اینا نیست. ولایت فقیه، آخوند، آیت الله، همه اینا در تحلیل نهایی یک دنیرو هست که یا خودشون منافع مشخص دارن یا وابسته به منافع مشخصی هن. این منافع همون منافع تجاری، بانکی و زمینداریه. خلاصه حرف، کشور را اینا کنترل میکنن.
یادش بگه در دوره شاه، راست میگی، یه سنفی داشتیم تاجر بودن، بازرگان بودن، آدم شریفی هم بودن. امروز دیگه بازرگان نداریم، بازرگان و تاجر نداریم در ایران. یه مش انگل همونجور که خود شما اشاره کردید، غارتگر، چپاولگر که دستشون در خزانه مملکت اگه پولی هم گیرشون اومده و به پول پله هم رسیدن، بابت زحمتی نکشه پول یا مف. اما سوالم از شما اینه آقای امیر احمدی، جمهوری اسلامی ادعای اقتدار داشته ولی سر تا پاش نگاه میکنید متوجه میشید که فلج، فشل، قادر به تحرک نیست، زمینگیر، علیله. برای اینکه از جا بلند شه احتیاج داره که عصا بگیره دستش، نه یکی دوتا عصا، عصای چینی، عصای روسی، سخت نیازمند در محتاج آمریکاست. با اینکه بام تا شام داره فوش به آمریکا میده، پرچم آمریکا رو آتیش میزنه، ولی در عین حال میدونه که بدون حمایت و پشتیبانی آمریکا، بدون عنایت و لطف آمریکایی‌ها امکان نداره بتونه از این مخمصه بیرون بیاد. به شمال احتیاج، به جنوب احتیاج داره، با اینکه شعارش بوده نه شرقی نه غربی. همین امروز می‌دونیم امروز به تمام دنیا وابستگی داره. یعنی واقعا جمهوری اسلامی دیگه هیچ توانی ازش باقی نمونده مگر دیگران بهش کمک بکنن بتونه به حیات ادامه بده. بفرمایید.
بله، خیلی خیلی سوال خوبیه و مشاهده خیلی جالبیه. ببینید، آقای خامنه ای، آقای رئیسی، کل این نظام روحانیت، اینا دو رو دارن. این سکهشون دو تا رو داره. روی اول سکه همینه که ظاهر قضیه است که اینا از انقلاب اومدن بیرون. این انقلاب اسلامی بوده و بنابراین باید در چارچوب انقلاب و اسلام بمونن، برای اینکه مشروعیتشون از اونجا اومده. وگرنه اگر اینا انقلابی و اسلامی نگن ما هستیم و شعارهای ضد امریکا و اروپا و نمیدونم چین و روسیه را ندن، اون وقت مشروعیتشون از کجا میاد؟ مشروعیت کارایی ندارن، مشروعیت وظیفه‌ای ندارن، انتخاب نشدن. عرض کنم که اینا مشروعیتشون بنابراین از اون انقلاب میاد. اگر اون انقلاب و اون اسلام نباشه، آخونده چه کارن توی اون سیستم؟ هیچ. ایک. پس بنابراین یک طرف سکه اینه، اینا باید همین شعارها رو بدن. اما طرف دیگه سکه به اون اینه که این مشروعیت ظاهری قضیه نمیتونه به حفظ نظامشون کمک کنه. نظامشون دوچاره تورم، بیکاری، تحریم هست، دعوا هست تو اینا، و بنابراین چیکار میکنه؟ روی دیگر سکه ظاهر میشه. روی دیگر سکه تا جایی رو که بتونن هم از مردم قایم میشه، در چارچوب شعارهای همون انقلاب و اسلام پوشیده میشه. و اون روی دیگه سکه چیه؟ که باید هم به امریکا امتیاز بدن، هم به چین امتیاز بدن، هم به روسیه امتیاز بدن، هم به اروپا امتیاز بدن که نظام رو حفظ کنن. یعنی در واقع یک روی سکه ایدئولوژیه که اسلام و انقلاب و ایناست، یک روی سکه عملگراییه که باید تو این دنیا برای اینکه زنده بمونی باید با تو همکاری کنن، غیر از این نمیشه. پس جمهوری اسلامی سکهش دوتا رو داره و هر دوتا رو باید با دقت دید. این جریان نه فقط در روابط با دنیا، در داخل ایران هم دیده میشه. یعنی در ایران هم شما میبینید یک روی سکه جمهوری اسلامی اینه که همه چی اسلامیه، عرق حرامه، نمیدونم فاحشگی حرامه، فلان اینا. روی دیگه سکه چیه؟ که تو تمامش در واقع رستوران های ایران اونجایی که لازمه عرق مصرف میشه، نمیدونم حتی مشهد هم تبدیل شده به یه، خیلی عذر میخوام، یه جایی که عراقیا و اینا اونجا رو فاحشه خونه کردن از طریق همین آقایون. نکته من اینه که دو روی سکه داره این جریان. حتی در داخل کشور هم جمهوری اسلامی یه روی سکه اینه که اسلامیه، ظاهر قضیه است، یه روی دیگر سکه هم اینه که آقا هر چی میخوای انجام بدی بده، فقط من نبینم، من ندونم، و یا اگر هم میبینم و میدونم باید توجیهش بکنم با چه میدونم، حالا با صیغه و اینا توجیهش کنم، با دروغ مصلحت آمیز توجیهش بکنم، با هر چیز دیگری. بنابراین شما بازم در اینجا درست مثل همون جریان روابط خارجی از یه روی سکه ایدئولوژی و فوش بد و بیرا و استقلال و نمیدونم نه شرقی و نه غربیه، روی دیگه سکه اینه که نه من باید عملگرایی کنم، با اینا کار کنم، وگرنه نمیتونم ادامه بدم. و اون طرف دوم سکه است، همین عملگراییه که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و چین و روسیه و اسرائیل و عربا رو به جمهوری اسلامی جذب میکنه، مجذوبشون میشه. امریکا جمهوری اسلامی، همه اینا عاشق جمهوری اسلامی هن، برای که اون روی دوم سکه عملگراییش همون کار رو میکنه که اینا میخوان، منافعشون تامین میشه، برای اینکه منافع خود و حکومت هم تامین بشه. مثلا
کدوم حکومت میتونه سر در خاور میانه این همه منافع اسرائیل رو تامین بکنه؟ کدوم حکومت میتونه کاری بکنه که تمام خاور میانه پشت سر اسرائیل بیستن، دوست اسرائیل بشن؟ کدام حکومت موفق میشد اصلا اسم فلسطین رو خط بزنه؟ دیگه کسی براش در منطقه خاورمیانه فلسطین مشکلی نیست، کسی راجع به سخنی نمیگه، کسی راجع به شعار نمیده، بلکه پیش از این بام تا شام رهبران خاورمیانه در باره سخن میگفتن. با نام فلسطین اسلحه میخریدن، با نام فلسطین کودتا میکردن، با نام فلسطین مردمان خودشون سرکوب میکردن. این رسم بوده تو خاورمیانه. جمهوری اسلامی اصلا این دوره رو گذاشت پشت سر، برای همین فلسطینی ها اینقدر از دست جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، ذله شدن و دشنام میدن به جمهوری اسلامی و رهبرانش. آقای
من این فقط یه نکته بگم، خیلی جالبه، نکته تو درسته. ببین جمهوری اسلامی هر نیرویی که رادیکال و تند و ضد امریکا و اسرائیل تو منطقه بود و کم یا زیاد از بین برد. الان دیگه تمام نیروهایی که تو منطقه هستن کم یا زیاد طرفدارن با اسرائیل و امریکا و اروپا و اینا. و اما یه چیز دیگه ای اتفاق افتاده که ما بهش توجه نداریم. به اعتقاد من همین روحانیون، آقای خامنه‌ای و دیگران، یه کاری هم با اسلام کردن که دیگه جمع شدنی نیست. یعنی اگر شاه ایران 100 سال بعد کار میکرد، نمیتونست اینقدر به اسلام صدمه بزنه که خود اینا زدن. یعنی اون رفرماسیون، یعنی اون تغییر رو که در کلیسا اتفاق افتاد و یه کشیش انجام داد به نام لوتر، اینجا آقای خامنه‌ای انجام داده. آقای رئیسی و آقای روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی اینا تقدس زدائی کردن، اینا اسلام رو آوردن، کردن همون چیزی رو که ما قرنها ندیده بودیم. ما فقط اسلام و عاشورا و تاسعا و امام حسین میدیدیم. الان اسلام ها چی میبینیم؟ اسلام سلطان شکر و سلطان قند و سلطان لاستیک. و ما اسلام رو همین صیغه‌گری و فاحشه‌گری، و ما اسلام رو بی‌عدالتی و فقر و نمیدونم لواسان در مقابل اسلام شهر رو اینا میبینیم. هیچ حکومتی نمیتونست اسلام رو اینجوری اوریان کنه، تا این حد تقدس زدائی کنه. و این قسمت مثبت این جریانه برای آینده ایران.
آقای امیر احمدی، بیریم مثلا یه موضوع دیگری تا وقت داریم، دو سه دقیقه که وقت هست. در این سالهای اخیر بارها و برای صحبت این بوده که آقای خامنه‌ای دنبال جانشینش هم پیدا کرده، اسم اون ابراهیم رئیسی. خب ابراهیم رئیسی تا رئیس جمهور نشده بود چیزی درست با وجناتش آشنایی نداشت. وقتی شعارهای همکاران او رو در دستگاه قضایی علیه خودش میشنویم که میگن رئیسی دروغگو، یا بی ارزگیش رو میبینیم که در طول این مدت کوتاه به اثبات رسونده و همه متوجه شدن که رئیسی نیومده مشکلی حل بکنه، خودش تبدیل شده به یک مشکل کلان برای جمهوری اسلامی. بنابراین موضوع جانشینی رئیسی منتفی شد. حالا میخوام سوال از شما اینه که رئیسی رو آوردن که بسوزوننش به عنوان یک مهره، مهره‌ای که خامنه‌ای به چشم دوخته بود، یا
آقای خامنه‌ای با آوردن آقای رئیسی با یه تیر دو نشون زد. یکی این که میخواست ایشون رو توی قوه مجریه به قول خودمون آلوده کنه، همون آلودگی که برای هاشمی رفسنجانی و برای احمدی نژاد و برای خاتمی و برای روحانی ایجاد کرد. خب اینجا به قول خودتون به درستی ایشون رو خراب کرد. و اما یک کار دیگه هم کرد. یادتون باشه شما وقتی که آقای خامنه‌ای بخواد جانشین انتخاب کنه، سه تا نیرو، سه تا آدم خیلی مهمن: رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه. الان هر سه رو با اومدن آقای رئیسی در رئیس مجریه، آقای قالیباف در مقننه، آقای اژه‌ای در قوه قضاییه، کاملا 100% در اختیار آقای خامنه‌ای هستند. و فقط آقای خامنه‌ای الان باید انتخاب بکنه کی بشه، بعد بده به شورای به چیز خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنه. نظر خود من اینه که در تعلیم به نظر من به احتمال خیلی زیادی آقا مجتبی خامنه‌ای پسرش.
خیلی خوب، فکر میکنی به اونجا برسه؟
ولی حالا ما داریم میگیم به اونجا، ببین به اونجا برسه خب بستگی داره که این جریان کی اتفاق بیفته. یه وقت هست که آقای خامنه‌ای مثل شاه نمی کنه. شاه متاسفانه با اینکه میدونه سرطان داره و باید از 3-4 سال قبلش رضا پهلوی رو جانشین میکرد و خودش پشت صحنه کمکش میکرد، نکرد. موند تا از کشور رفت بیرون. آقای خامنه‌ای یا اشتباه شاه رو میکنه، میمونه تا اون لحظه آخر که یا انقلاب بشه یا اتفاقی بیفته یا خودشون چیز بکنن از دنیا برن، که در اون صورت خب یک مشکل دیگه ایجاد میشه. و یا اینکه نه، اشتباه اشاره نکنه، قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته بره جانشین انتخاب بکنه. یاد باشه آقای خامنه‌ای جانشین خمینی جانشین انتخاب کرد، آقای منتظری بود. بعد آقای منتظری که رفت نشد، خودش ضمنی غیر مستقیم به آقای هاشمی و احمد خمینی گفت که آقای این آقای خامنه‌ای رو بذارید. به شورای مجلس خبرگان هم این کار کرد. من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای هم یه همچی کاری خواهد کرد، حتی اگه خودش هم پسرش رو نذاره، یک جوری به اطرافیا میگه که اگر من نبودم یه روزی، یادتون باشه نظر من آقا مجتبی است. حالا بعد اینم چیزی نداره. ببین حالا ما میدونیم در قانون اساسی ولایت فقیه نمیتونه پسرش رو بذاره، یعنی عکسش هم هست، یعنی منعش هم نکرده، ولی خب سنت ایران، تو سنت ایران پسر شاه شاه میشه، در سنت ایران پسر امام امام میشه. حالا در سنت ایران ممکنه پسر ولی فقیه هم ولی فقیه بشه. و اما اعتقاد من اینه که ما دیگه ولی فقیه نخواهیم داشت. من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای از ولایت فقیه میخواد دور شه، ازش میگذره. حالا اون یه بحث مفصلیه که من قبلا کردم، اون در نظر داره یه امپراتوری اسلامی درست کنه و خودش یا پسرش رو در یک آینده نزدیک امپراتور اعلام کنه یا حاکم اسلام اعلام کنه.
بنابراین همه میخوان یک جا کشف امامه کنن. نیست دیگه، چون اصلاحاتی مشکل هم شد.
آخه برای آقای خامنه‌ای اون کاری که کرده، اولا اسلام درش تقدس زدایی شده، گفتم چه اتفاقی برای اسلام افتاده. حالا هم بیاد با این کار، یادتون باشه آقای خامنه‌ای هرگز به ولایت فقیه اعتقاد نداشته، با آقای خمینی هم سر این قضیه دعوا داشت، خودش هم نمیخواست ولی فقیه بشه.
اینا مربوط به قدرت هم... پتیاره قدرت، پتیاره قدرت. ممنونم، تشکر میکنم. وقت ما تمام شد، ادامه میدیم حتما گفتگو با آقای.
خیلی متشکرم.